ساعت 17 به وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. دولت بریتانیا میگوید زندانی فراری را که با اتهامات مرتبط با تروریسم روبروس پیدا خواهد کرد. زینب کاظمی میگوید به دلیل حرکت اعتراضی در جلسه سازمان نظام مهندسی تهران به تحمل 74 ضرب شلاق محکوم شده است. و روسیه تصمیم آمریکا در تحویل مهمات حاوی اورانیوم ضعیف شده به اوکراین را غیر انسانی خواند. بر شما همراهان رادیو فردا، من رویا ملکی همراه شما خواهم بود و میزبان شما در 15 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش. دولت بریتانیا میگوید متعهد به پیدا کردن یک زندانی است که با اتهامات مرتبط با تروریسم روبروست. دانیل عابد خلیفه که 21 سال سن دارد روز چهارشنبه از زندان در لندن و با پنهان شدن زیر کامیون حامل غذا گریخته است. با گذشت یک روز که پلیس موفق به پیدا کردن او نشده، حالا جستجوی سراسری در بریتانیا در این زمینه در جریان است. بنابر اعلام مقامات به دلیل این جستجو پرواز هواپیماها و کشتیها با تأخیر انجام می شود. دانیل عابد خلیفه که سرباز پیشین ارتش بریتانیا بوده، متهم به تلاش برای گردآوری اطلاعات طبقه بندی شده است که مستقیم یا غیر مستقیم می توانسته توسط دشمن مورد استفاده قرار گیرد. برخی از رسانه‌های بریتانیا این زندانی فراری را مرتبط با ایران معرفی کردند. سیاستمداران اپوزیسیون در بریتانیا به شدت از نگهداری فردی با چنین اتهاماتی در زندان عادی انتقاد کردند. زینب کاظمی، مهندس جوانی که در جلسه رأی‌گیری هیئت رئیسه مجمع سازمان نظام مهندسی قسطنطنیه تهران حجاب از سر برداشت و اعتراض کرد، میگوید به تحمل 74 ضرب شلاق محکوم شده. خانم کاظمی با انتشار یک ویدیو در فضای مجازی دلیل اعتراض خود در بهمن ماه سال گذشته را این گونه توصیف کرد:
به نشان اعتراض به سه موضوع، تبعیضی که نسبت به خانم ها در حال وقوع بود و همیشه هست، ضرب و شتم مهندسان در مجمع و تقلبی که جاری بود، اعتراض کردم و روسری خودم برداشتم.
به گفته خانم کاظمی، حکم شلاق برای او به اتهام جریمه دار کردن عفت عمومی در صورت عدم ارتکاب جرم به مدت 5 سال تعلیق خواهد شد. او که اتهام علیه خود را نپذیرفته و حاکمیت جمهوری اسلامی را متهم کرد که برای تحقیر زنان این گونه احکام را صادر می‌کند. و سفارت روسیه در واشنگتن تصمیم دولت جو بایدن برای مبنی بر ارسال مهمات حاوی اورانیوم ضعیف شده به اوکراین را آشکارا غیر انسانی توصیف کرد. پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که در چهارچوب بسته جدید کمک به اوکراین، گلوله‌های تانک حاوی اورانیوم ضعیف شده به این متحد خود را تحویل خواهد داد. بیانیه سفارت روسیه با اشاره به عواقب استفاده از مهمات مشابه در عراق و بالکان میگوید آمریکا از پذیرش شکست ضد حمله نیروهای اوکراین سرباز می‌زند. اشاره به شکست در حالی از سوی روسیه مطرح شده که روز چهارشنبه وزیر خارجه ایالات متحده اقدام اوکراین در جریان ضد حمله اخیر را ستود. گزارش ها از ایران حکایت از این داره که شماری از زندانیان سیاسی و مدنی که در زندانهای اوین و قزلحصار به سر میبرند در روزهای اخیر به دلایل مختلف دست به اعتصاب قضا زدن. همزمان درخواست هایی نیز برای توقف اعتصاب قضای اونها منتشر شده. اردشیر طیبی گزارش میده.
همسر و مادر نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگار زندانی، از بهار هدایت، فعال مدنی محبوس در زندان اوین، درخواست کردند که به اعتصاب قضای خود پایان دهد. محبوب شعبانزاده، مادر نیلوفر حامدی، در پستی که روز چهارشنبه 15 شهریور در حساب کاربری خود در اینستاگرام منتشر کرد، از بهار هدایت خواست که به خاطر سلامتی جسم و جان، عمر گرانقدر و ارزش‌هایی که در سر دارد، به اعتصاب قضای خود پایان دهد. خانم هدایت روز جمعه 10 شهریور در پیامی از زندان اوین اعلام کرد در اعتراض به آنچه سرکوب مضاعف در جمهوری اسلامی خواند، دست به اعتصاب قضا زده است. او در این پیام گفته بود که برای آزادی الهه محمدی و نیلوفر حامدی به عنوان نمادهایی از جنبش سربلند زن زندگی آزادی و همچنین در اعتراض به کشتن جواد روحی در زندان، از عصر روز پنجشنبه 9 شهریور دست به اعتصاب قضا زده است. در همین حال محمد حسین آجرلو، همسر نیلوفر حامدی، نیز در پستی در اینستاگرام خطاب به خانم هدایت از او خواسته تا اعتصاب قضای خود را پایان دهد. بر اساس گزارش آقای آجرلو، شماری از خانواده‌های زندانیان سیاسی و مدنی و معترضان روز یکشنبه‌ای که گذشت در دیداری کوتاه با بهار هدایت در زندان از او خواستند که اعتصاب قضای خود را متوقف کند. همزمان ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نیز گزارش داده است که گروهی از زندانیان از جمله لقمان امینپور، افشین بایمانی، سپهر امام جمعه، محمد شافعی، سامان یاسین، حمزه سواری، کامیار فکور، احمد رضا حائری، رضا سلمانزاده، جعفر ابراهیمی و مسعود رضا ابراهیمی نژاد که همگی در قزلحصار زندانی‌اند، در اعتراض به انتقال از اوین به قزلحصار و شرایط نامناسب در زندان از روز یکشنبه دست به اعتصاب قضا زدند. زرتشت احمدی راغب نیز که به همراه این گروه از اوین به زندان قزلحصار منتقل شده، پیشتر و از 31 روز پیش در اعتراض به بازداشت همراه با شکنجه، پرونده سازی و صدور حکم فراقانونی در اعتصاب قضا به سر می‌برد. ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران همچنین گزارش داده که این زندانی‌ها در اتاقی 12 متری در بند قرنطینه قبل از اعدام نگهداری می‌شوند و از امکانات اولیه مانند پتو، آب گرم و تلفن محروم شدند. از سوی دیگر نازیلا معروفیان روزنامه‌نگاری که یک هفته قبل در حمله نیروهای جمهوری اسلامی به خانه‌اش به همراه ضرب و جرح بازداشت شد، نیز در هفتمین روز اعتصاب قضا به سر می‌برد. خانم معروفیان روز چهارشنبه 15 شهریور در فایلی صوتی از داخل زندان اوین گفت که در هنگام بازداشت و در شرایطی که بدترین حال ممکن را داشته به او تعرض شده است. او با اشاره به همه زنانی که در کلانتری‌ها، بازداشتگاه وزرا و دادسراها مورد خشونت فیزیکی قرار می‌گیرند، گفته این اعتصاب قضا علاوه بر اعتراض به وضعیت خودش برای تمامی زنانی است که در ایران دارند به سختی زندگی می‌کنند. این چهارمین بازداشت این روزنامه‌نگار اهل سقز در یک سال اخیر است. نازیلا معروفیان نخستین بار سال گذشته و پس از گفتگو با امجد امینی، پدر مهسا امینی، بازداشت شده بود.
ابراهیم رئیسی مدعی شده دولتش بدون چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی کسری بودجه 480 هزار میلیارد تومانی رو حل کرده. او با مقایسه تورم در کشورهای اروپایی و کشورهای منطقه گفته در دو سال گذشته تورم مواد غذایی این کشورها بین 28 تا 29 درصد بوده. این در حالی که بررسی جزئیات گزارش تورمی مرکز آمار در مرداد 1402 نشون میده نرخ تورم مواد خوراکی در ایران بالای 63 درصده. اما چطور میشه به ادعای ابراهیم رئیسی بدون چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی کسری بودجه رو حل کرد؟ سوالی که از علی رمضانیان روزنامه‌نگار اقتصادی مقیم آلمان پرسیدم.
اتفاقا یکی از حرفای متناقض ایشون در مورد استقراض از بانک‌ها بوده. همین الان چیزی حدود 1144 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکاره. صورت مالی امسال از بانک‌ها رو نگاه می‌کردن 11 درصد امسال رشد داشت. تقریبا با همون اگه عدد ثابت بگیریم 125 هزار میلیارد تومان امسال رشد داشته. یعنی استقراض صورت گرفت. روش‌های دیگه دولت بتونه کسی بودجه رو جبران کنه، اینکه فروش اموال مازاد هست بر اساس مصوبه‌ای که داشتن چیزی حدود 100 هزار میلیارد، حالا کمتر یا بیشتر این اتفاق خواهد افتاد یا نه. یکی دیگه هم می‌تونه فروش اوراق باشه. در بودجه سال 1402 فروش اوراق چیزی حدود 63 درصد رشد داشته، چیزی حدود 200 هزار میلیارد تومان هست که خب میتونه بعد از 6 ماه اول بخشی از این رو عملیاتی کرده باشه. با توجه به اینکه 63 درصد رشد داشته، یکی دیگه هم خب درآمد نفته. دولت توی بودجه 1402 چیزی حدود 1 میلیون 400 بشکه در روز صادرات در نظر گرفته توی بودجه با هر بشکه 85 دلار. ما الان خبرها رو داریم که دلیل مذاکراتی که صورت گرفته چیزی حدود 2 میلیون بشکه در روز نفت صادر میکنه. قیمت نفت هم الان چیزی حدود 90 دلار از نفت سنگین ایران رو با تخفیف حالا محاسبه کنیم، فرض بگیریم اگه هم 85 در نظر بگیریم، با توجه به اینکه خب نزدیک 600 هزار بشکه در روز بیشتر از رقم بودجه داره نفت صادر میکنه، میتونه بخشی از اون رو از طریق نفت تأمین کرده باشه. و موضوع بعدی که بودجه سال 1402 دولت در نظر گرفته رشد 50 درصدی مالیات هست. دولت هم در ماه‌های اخیر گزارشی کرده که ما در موضوع مالیات چیزی حدود 50 درصد رشد داشتیم، اما با همه این مسائل کسری بودجه دولت ارقام بودجه چیزی حدود 480 هزار میلیارد تومانه، ولی در عمل با توجه به تعداد هزینه‌هایی که دولت داره چیزی حدود 700 هزار میلیارد تومانه.
آقای رمضانیان، بس با این تفاصیلی که شما داشتین، هم کسری بودجه همچنان پا برجاست و همین که دولت ابراهیم رئیسی از بانک‌ها وام گرفته و مقروضه، بس این اظهار نظرها با این آمارهای اشتباه چه کار کردی برای دولت ابراهیم رئیسی داره؟
ببینید، اینها فقط میتونه به نوعی کمپاژ امید به جامعه باشه برای کنترل انتظار تورمی، که مثلا اگه فرضاً کسی میخواد بره سراغ خرید چیزی یا انباشت دارایی که با ارزش هستن مثل حالا دلار، طلا یا هجوم به مثلا خرید ملک، برای اینکه این انتظار تورمی رو کنترل کنن دو سه هفته پیش تیم اقتصادی دولت صاحبه گذاشتن با رسانه‌ها که همه چی عالی شده، تورم پایین اومده، بیکاری پایین اومده، رشد تولید زیاد شده. اینا فقط به نوعی داره رفتار مردم رو در اقتصاد کنترل میکنه که مردم امید رو داشته باشن که تا آخر سال وضع اقتصاد خوب میشه و اگه فرضاً یکی به شما گفته که دلار مثلا میشه 70,000 تومان، نه اینطوری نیست، شاید حتی دلار پایین‌تر از این بیاد. ما الان دلار رو ثابت کردیم، بنابراین شما نرید سراغ جمع‌آوری دارایی با ارزش، یه تولید کنید، مثلا پولتون رو ببرید توی بخش سرمایه‌گذاری، ببرید تولید. چون سرمایه‌گذاری به شدت پایین هست، اینا انتظار رو دارن ایجاد می‌کنن که دارایی مردم رو به سمت سرمایه‌گذاری‌ها ببرن، انتظار تورمی رو به نوعی کنترل و مدیریت کنن.
آقای رمضانیان، اشاره کردید به بحث تورم و اینکه تیم دولت هم در چند هفته گذشته بارها در مورد کنترل تورم صحبت کرده. امروز خبرها حکایت از این داره که سبد معیشتی خانوارهای تهرانی 23 میلیون شده، در حداقل ترین معیارها 19 میلیون شده. این عدد کوچکی نیست با سطح درآمدی مردم ایران. فکر میکنید با این سیاست‌های اقتصادی دولت چطور میشه این تورم رو کنترل کرد؟
ما باید اول ریشه‌های تورم رو پیدا کنیم. ریشه‌های تورم در جامعه که اینجوری که دولت مدعی است حل شده باشه و انتظار داشته باشه که تورم بره بالا، نمیتونه بخش مثلا مصرف مواد غذایی رو
ریشه‌های تورم. آقای رمضانیان، مگه همین سیاست‌های دولت نیست؟ مثلا چاپ پول خودش تورم زاست، گرفتن وام
نکرده. بانک سنترال دولت مدعی که ببین دولت مثلا الان فقط میاد در مورد ناترازی بانک‌ها صحبت میکنه، اما ناترازی صندوق‌های بازنشستگی چی؟ یا کاهش سطح تولید نسبت به رشد نقدینگی چی؟ مثلا ناترازی خود بودجه، مگه دولت وقتی میگه من کسری بودجه رو مثلا دارم هزینه‌هاشو کم کرده؟ نه. ببینید ریشه‌های تورم عوامل زیادی داره. دولت فقط میاد مثلا میگه من ناترازی بانک‌ها رو حل کردم، در حالی که اون خودش هم ایراد داره. تورم الان فرض بگیریم 45%، خود بودجه نسبت به سال گذشته 40% رشد داشته. یعنی تورم اصلا هر کاری ما انجام میدیم بر اساس بودجه تورم 40% هست. حالا این تورم در بخش مواد غذایی و مواد مصرفی مردم بسیار بالاتره، چون دولت نمیتونه در بخش‌های کالای اساسی، بخش هایی که مثلا باید کنترل دقیق رو داشته باشه، نمیتونه اون بخش رو کنترل کنه.
علی رمضانیان، روزنامه‌نگار اقتصادی، از کسری بودجه دولت گفت. یک سال مانده به برگزاری بازی‌های المپیک تابستانی پاریس، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرده در زمانی که روسیه مرتکب جنایت جنگی میشه، پرچم اون کشور نباید در بازی‌های المپیک پاریس برافراشته بشه. مصطفی خلجی گزارش میده.
در حالی که بحث‌ها در فرانسه از چندین ماه پیش بر سر حضور یا عدم حضور کشور روسیه در المپیک 2024 پاریس بالا گرفته، رئیس جمهور فرانسه در گفتگو با یک روزنامه ورزشی موضع رسمی این کشور را اعلام کرد. امانوئل مکرون در مصاحبه با روزنامه اکیپ که شامگاه چهارشنبه منتشر شد، گفت: بدیهی است که پرچم روسیه در بازی‌های پاریس وجود ندارد. فکر می‌کنم در این زمینه اتفاق نظر وجود دارد، زیرا روسیه به عنوان یک کشور در زمانی که مرتکب جنایات جنگی شده و بچه‌ها را اخراج می‌کند، در این مسابقات جایی ندارد. رئیس جمهور فرانسه با این حال درباره حضور احتمالی ورزشکاران روس در المپیک به صورت انفرادی گفت که تصمیم گیری در این زمینه را به کمیته بین‌المللی المپیک می‌سپارد، اما خواستار آن است که اوکراینی‌ها در این تصمیم مشارکت داشته باشند. علاوه بر مکرون، پیشتر برخی دیگر از سیاستمداران و مقام‌ها مخالفت خود را با حضور هیئتی رسمی از روسیه در المپیک پاریس ابراز کردند. آن هیدالگو، شهردار سوسیالیست پاریس، چند ماه پیش در این زمینه به رسانه‌ها گفت:
قطعا امید من اینه که چنین چیزی اتفاق نیفته. شما میدونید که تا زمانی که این جنگ، این تجاوز روسیه علیه اوکراین وجود داره، قابل بررسی نیست که هیئت روسیه در المپیک رژه بره و انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. هیئتی از روسیه به پاریس بیاد در حالی که باران بمب‌ها همچنان در اوکراین ادامه داشته باشه.
اوایل سال جاری میلادی، ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در تماسی تلفنی با همتای فرانسوی خود از او خواسته بود که ورزشکاران روس در المپیک پاریس تحریم شوند، در حالی که اکنون به نظر می‌رسد آقای مکرون با حضور انفرادی ورزشکاران روس بدون در دست گرفتن پرچم روسیه در المپیک موافق است. اما پیشتر زلنسکی با چنین حضوری در رویدادهای مشابه نیز مخالفت کرده است. پس از آغاز تهاجم روسیه علیه اوکراین، کمیته بین‌المللی المپیک به اعضای خود اعلام کرد هیچ ورزشکار روسی یا بلاروسی اجازه ندارد در رویدادهای بین‌المللی ورزشی شرکت کند. این کمیته از رقابت‌هایی که در این دو کشور برگزار می‌شود حمایت نمی‌کند. رئیس کمیته بین‌المللی المپیک این ممنوعیت را تا پایان سال جاری میلادی تمدید کرده، اما هنوز برای سال آینده تصمیمی اعلام نشده است.
خب به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. من رویا ملکی از شما سپاسگزارم که شما شنونده و همراه ما هستید و به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در سلامتی شاد باشید و منو